سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. در دو جلسه گذشته خدمت شما عرض شد که ما یک سری جلسه اول رو موضوع چی بود؟ یه سری مقدمات بود که گفتیم ما باید از ارتکاز سالم و دست نخورده خودمون به نحو شایسته در فراگیری ابتدایی علم اصول استفاده بکنیم. جلسه دوم یک سری مثال و نمونه براتون زدیم که شما تا یه حدودی با ارتکازات خودتون میتونید بعضی از نکات اصولی رو از اونجاها به دست بیارید. در این جلسه یک مقدار فضا متفاوت تر میشه و نکاتی رو براتون میگیم خیلی نزدیکتر به آنچه که به طور واقعی در علم اصول قرار بخونید. نگاه کنید، ما وقتی نگاه میکنیم به شریعت میبینیم خداوند تبارک و تعالی اومده از طریق کتاب و سنت یک سری و اون توانایی هایی که ما داریم یک سری دستوراتی از شریعت رو به ما رسونده و ما دنبال این هستیم که اون دستورات رو بفهمیم. پس قضیه چیه؟ این که از جلسه اول هم شما بهش اشاره می‌کردید و تقریبا پیش زمینه ذهنی شما از علم اصول که ما یک سری قوانینی رو از طرف خدا به ما دستور داده شده، ما دنبال فهم اون قوانین هستیم و میخواییم تلاش بکنیم اون قوانین رو به دست بیاریم. برای تلاش برای به دست آوردن اون قوانین چند تا ابزار در اختیار ما هست: یک، ادبیات، صرف، نحو، لغت، بلاغت. دو، حدیث. سه، رجال. چهار، تفسیر. پنج، منطق. شش، اصول فقه. چی؟ فلسفه. بله، منطق که داریم میگیم دیگه به تبع خودش فلسفه رو به دنبال میاره. آخر نگاه کنید، فلسفه خودش یه علم اصالیه. این چیزایی که ما الان گفتیم همه علوم عالی بودن، یعنی فلسفه شأنش بالاتر از اینی که در کنار اینها قرار بگیره. خوب دفاع خوبی بود دیگه، این دفعه ما رو منکر فلسفه حساب نکنید. البته ممکنه شما بگید خب تفسیر هم یه علم اصالی، اون حرف درست میشه. نگاه کنید، علم اصول فقه از بین این علومی که گفته شد، علوم عالی که گفته شد، یه جایگاه ویژه داره برای اینکه مستقیما دنبال کشف حکم شرعیه. شما اگر صرف رو یاد میگیرید ممکنه برای غیر از حکم شرعی هم از صرف استفاده بکنید، از لغت استفاده بکنید، از بفرمایی حدیث، فقه الحدیث استفاده بکنید، روش فهم حدیث رو. اما از رجال حتی بخواید استفاده بکنید برای مواردی غیر از حکم شرعی، ممکنه کارایی های رجال داشته باشید. یا بهتر اگر بخوام بگم رجال رو بعضی علمی جزئی میدونن، نه علمی کلی که قواعد حساب بشه. اما علم اصول فقه، علم قواعدی یعنی با روی کرده بیان قواعد که ما میخوایم از اون برای فهم دستورات شریعت استفاده کنیم. اصول فقه اصلا برای همین جعل شده، قرار داده شد. آفرین. بعد ما میگیم که ما بعضی از مواردی که در اصول فقه داریم میخونیم در جاهای دیگه هم استفاده میشه، یه جواب داره. اون حیثیش ما مد نظرمون در اصول فقهه که مربوط به کشف حکم شرعیه، لذا ممکنه شما از مفهوم خیلی جاها استفاده بکنید. الان توی زبانشناسی مفهوم یکی از مباحث بسیار مهم زبانشناسیه، اما که در مورد فهم هر متنی هر کتابی به کار میره. اما اونجا همیشه مورد نظر اصول فقه نیست. اصول فقه بهش میگیم که هر قیدی لغو نیست، حتما تأثیر دارد در معنا. میگه خب تأثیر داشته باشه، من هر قیدی رو نمیخوام قبول بکنم. لذا مثلا میبینید مفهوم وضع در زبان شناسی کاملا معتبره، اما در اصول فقه حجت نیست. چرا؟ چون حیث کشف حکم شرعی مد نظرشه. هر مفهوم شرعی رو ما توی اصول فقه مورد پذیرشمون قرار نمیگیره. درست شد؟ تا اینو انشاءالله در جای خودش دقیق تر خواهیم. اما میرسیم به این که خب توی این مطالبی که ما داریم میخونیم، اصول فقه رو در سه تا عنوان میشه جایگذاری کرد. تمام مسائل اصول فقه رو در سه عنوان میشه جایگذاری کرد. این سه عنوان چی هستن؟ خوب دقت کنید. این سه عنوان اینا هستن که انشاءالله در مباحث وقتی وارد خود کتاب علا اساس هم میشیم اونجا مفصل‌تر خدمت رو توضیح میدیم. سه عنوان در بردارنده مسائل علم اصول: یک، دوال هستن، دو، ادله هستن، سه، احکام هستن. یعنی چی این سه تا؟ یعنی یه وقت هست شارع برای اینکه احکام شریعت خودش رو به من برسونه اومده از یک دوالی استفاده کرده، مثل لفظ امر، نهی، جمله شرط، لفظ عام، از یک دوال می استفاده کنید. دقیق
میکنید؟
دوال جمع داله، یعنی دلالت کنندگان. یعنی اگر میخواد مثلا وجوب رو برسونه از یک دالی داره استفاده میکنه، اگر میخواد حرمت رو برسونه از یک دالی داره استفاده میکنه. این وجود میشه مدلول اون دال. دقیقی فرمون این حرمت میشه مدلول اون دال. ما داریم میگیم که از کجا میتوانیم وجود را بفهمیم. در علم اصول ما میگن از مثلا صیغه امر که دیروز مثالشون رو برای شما دادیم که زراره و محمد بن مسلم میان از امام معصوم میپرسن اگر این واجبه چرا از افعل استفاده نکرد. یعنی معلومه وقتی قراره یک وجوبی منتقل بشه از صیغه چی استفاده میشه؟ امر استفاده میشه. خب یا سایر دوالی که وجود داره، ما میبینیم همین چند تا قسمت عمده ای از مباحث علم اصول رو پر. یک سری دیگه از مباحث علم اصول میگیم ادله هستن. ادله چی هست؟ ادله آنچه که دوال در آنها به کار گرفته شده است. مثل چی؟ مثل مثلا فرض کنید خبر واحد، مثل ظواهر قرآن، مثل مثلا فرض کنید بخوام بگم آره حالا این دوتا باشه عمدن من فعلا توضیحش بدم تا شامل اجماعش رو اینها نکنم تا به جای خودش. یک سری مواردی هستن میگیم احکامن، این دوتای بالایی هر دو برای رسیدن به حکم شرعی بودن، اما یک سری احکام داریم، احکام کلی که وقتی دست ما از حکم شارع کوتاه هست و جهل به حکم شرعی داریم، اینها چی شدن؟ اینا رفع تحیر در مقام عمل می کنند. دقیقاً اسمش رو ویزای اصول عملیه. این رفع تحیر در مقام عمل، یه بنده خدایی بود میگفت سال اول طلبگی من یه هفته اول هی مدام میشنیدم هی میگفتن زیدون فدار، بعد این دار رو چون رشته فنی مهندسی بود نمیفهمیدم یعنی چی، بیت رو فهمیده بودم اما دار رو نفهمیده بودم، خجالتم میکشیدم، همه میفهمیدم من نمیفهمیدم، دیگه یه جای رشته خیلی به فشار اومد دست بنا کردم گفتم ببخشید این دار یعنی چی، بعد این دار همون خونه است همون بیته. حالا یه وقتی هست ما یه واژه‌هایی رو به کار میبریم، این دیگه کار شماست، هر جایی که من پیش فرض میگیرم شما باید ایست بدید. میگن حیای در علم، حیای یه کلمه بدی داره، خمسه، یعنی حیای نادانیه، حیای اهل نادان، افراد نادانه، و شما الحمدلله همه دانایی، لذا توی کار علمی خجالت کشیدن و حیا کردن و اینها نداریم. هر واژه‌ای که یک کمی برای شما از اطمینان پایین‌تره، حتی احتمال هم میدید فلان چیز باشم، بپرسید که مطمئن بشید، ندارید در ذهن ابتدای کارتون یک واژه‌ای بعد جا بیفته. مثلا رفع تحیر در مقام عمل یعنی چی؟ یعنی الان مثلا من نمیدونم که حکم شرعی میت منافق چیه، نمیدونم چیکار بکنم، نه کافر حسابش میکنم که از روایت حکمشو فهمیده باشم، نه مؤمن حسابش میکنم که از روایت حکمشو فهمیده باشم. فرض کنید روایت ما گفته دفن میت کافر حرام است، حرام است. یه روایت ما گفته دفن میت مؤمن واجب است، اما این آدم منافق، من نمیدونم چی کار بکنم، علم ندارم، روایت ندارم، آیه و روایت در موردش نیومده، بالاخره الان من یا باید ولش کنم یا باید دفنش کنم. این میگن سرگردانی تو مقام عمل. یه سری احکامی داریم اینا علم رو به ما نمیدن، اما تحیر و سرگردانی منو در مقام عمل برطرف میکنن. میگم که نمیدونم سیگار بالاخره حرامه یا حلاله، تنباکو، توتون، نمیدونم، توی شریعتم نیومده نگفته. اینجا یه سری اصول عملیه هستن، میگن ما نمیگیم حکم شارع اینه ها، اصلا حکم شرعی به ما نمیدن، فقط میگن فعلا برای اینکه تو عمل طوری نشه که بعدا عقاب بشی، ما دقت کنید برای درست کردن حجت که
که مکلف را از عقاب مسئول بدارد، ما یه همچین احکام برامون جعل شده. اینا میشن کل اصول فقه. اینا قواعد استنباط حکم شرعی هست، اما اینا قواعد استنباط نیستن، اصلا استنباط ما نمیدن، اینا خودشون حکم هست. دقت کنید، لذا مثلا شما استتاب رو خودتا میتونی انجام بدید، لازم نیست مشترک بگید. حکم شرعی فقط یه جا کار تخصصیه، اون نیاز به نظر مرجع داره، اما نظر مرجع بازم قواعد نیست اونجا دیگه. حکم شرعیه مثل رسالت، مثل فقه، اما کلیه. این خیلی مهمه ها، یعنی بعضی ها از همون اول توجه نمی کنن که اصول عملی احکام هم از سنخ فقه هم، نه از سنخ اصول، نه از سنخ قواعد. لذا بعدن که میخوان اینا رو تفکیک بکنن همش دچار سردرگمی هستن. این آدم اول باید روشن بشه اینا اصلا از نوع حکمن، از نوع حکمن، یعنی قاعده استنباط حکم شرعی به من نمیدن. نگاه کنید، مثلا تو بحث تعارض پیش میاد، تو بحث تعارض ما میگیم دلیل یعنی چی؟ یعنی آنچه که دوار در آنها به کار گرفته شده و شارع آن را تأیید کرده است. مثلا قیاد دوار توش میاد، الفاظ توش میاد، اما شارع تأییدش نکرده، نگه توی علم اصول بدش میکنه ولی نه بد میشه. یه جایی هست دو تا خبر واحد تعارض میکنن، میگیم اینها دو تا خبر واحد دوار توشون به کار رفته، یه روایت اومده توش امر به وجوب صلات جمعه کرده، یعنی این دوار لفظ امر توش اومده. اینجا میگیم شارع در این تعارض چه چیزی را تعیین کرده، خود این رو بحث می‌کنه. دقیقاً چی شد؟ بله، حکم دیگه نیست، حکم نیست. اگر حکم بود که دیگه میشد اصول عملیه، لذا تعارض ادله جزء مواد ادله میان، نه مواد احکام. تعارض اینجا نمیاد بحث بشه، دقیق میکنید، تعارض زیر باب حجج میاد. این ادله اسم دیگهش میشه باب حجج، یعنی حجج ها آنچه که شارع تعیین کرده از چه هست، اینا رو شروع میکنه بررسی کرد. بله، مباحث عقلی زیر مباحث ادله میاد، منم برای همین به این بسنده نکردم. موضوعی رو که امروز میخوام خدمتون عرض بکنم از یه حیث دیگه ایم، یه تقسیم بندی داره، اونو که یاد گرفتیم جواب سوال شما داده میشه. میگم خدمتتون، بله، یعنی دلالت های دوال، یعنی مدلول های التزامی داریم که اینها رو یا شارع تأیید کرده یا شارع تأیید نکرده. اسمشو میذارن مستقلات و غیر مستقلات عقلیه. نگاه کنید، گفتیم شارع اومده یک سری دوال به قرار داده، دوال گاهی اوقات لفظه، گاهی اوقات دوال چیه؟ عقله. ما یه دلالت های عقلی داریم، مثل حد بسط های عقلی. دقیق میکنید، عقل به اینها منتقل میشه، دلالت همیشه دلالت لفظی نیست. شما توی منطق اینو خوندید دیگه، بعدی از اون دوال لفظی توی ادله عقلی میاد. لذا ادله عقلی رو هم بحث میکنیم،
که آیا این مورد تأیید شارع است یا نیست. واضحه؟
احکام تماما خودش باید شارع تأیید کرده باشه، شارع برام بیان کرده باشه همچین حکم وجود داره در این موارد خودی، عقلی نمیتونه باشه.
عقلی هم اگر باشه اون عقل رو باید شارع تأییدش کرده باشه، دقت بکنید، مگر عقل قطعی. خوب دقت کنید، این تأیید حتی اینجا گفتیم باری که الان سوال خوبی، از همین الان اگر این رو برای خودتون ببندید، این تأیید یعنی حجت. اگر شارع گفت این حجت است یعنی تأییدش کرد. بعد این حجت دو نوعه، یه حجت ذاتی داریم یه حجت تعبدی داریم. حجت ذاتی یعنی اون حجتی که نیاز نداره شارع تاییدش بکنه، مثل قطع، مثل نه فقط قطع، محاله که این حجت نباشه، در جای خودش میکنه، دقیق میکنه، مثل چربی روغن. روغن چربیش از کجا گرفته؟ از ذاتش گرفته دیگه. مثل دیوار چرب نیست، مثل نمیدونم ظرف چرب نیست که چربیش از جای دیگه گرفته باشه. اما اینها نه، حجیتشون رو از طرف شارع گرفتن. این تعبدی، حجیت، حجیت و تأیید شارع را نیاز دارد. اما این چی؟ حجیت از درون آن از اینا میخواد بگیم تمام مسائل علم اصول زیر این سه تا عنوان میاد. اینا دو تاشون قواعد استنباط حکم شرعی هستند، یکیشون هم احکام، ولی همشون میشن کل مجموعه علم اصول ما که ما تو یکی از درسای اولی الاساس این رو میخونیمش. فقط میخواستم با یه مجموعه از علم اصول شما در ابتدای کار آشنا بشید. بله نگاه کنید، اصلا من توی دوال آیا نوشتم دوال لفظی دوال عقلی؟ توی نوشتم فقط گفتم دوال، هر چیزی که دلالت میکنه. اما این دوال چی هستن؟ از کجاها ما میتونیم اینا رو به دست بیاریم؟ خواهش میکنم به این دستبندی دومی که میخوام بگم این دقت ویژه داشته باشید، بعد دوباره برمیگردیم هر سوالی اینجا داشتید دوباره پرد میکنم خدمتتون. دستبندی دوم، نگاه کنید، ما در واقع اون ظرف و اون وسیله‌ای که ازش استفاده می‌کنیم تا احکام شرعی رو می‌فهمیم یکی از این سه تا هستش. دقت کنید، این دسته‌بندی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم همون مثال سبزمیریه که براتون گفته بودم. لذا این دسته‌بندی رو با دقت گوش کنید، خیلی جاها این دسته‌بندی به کارتون میاد و شما رو دارای یک اطمینان نفسی میکنه که به راحتی احساس میکنه تمام موارد اصولی رو راحت متوجه میشه. پس ما اون ابزار، وسیله و شاید به تعبیری بشه گفت ظرفی که میتونیم از اینها شریعت رو استخراج بکنیم رو در سه تا راه، سه تا مسیر خلاصه بکنیم. من اینو پاک کنم نیای پیش نداری دیگه هست. این سه تا راه، یکیش عرفه، یکیش عقله، یکیش هم تعبده. عرف، عقل و این دوتا رو ما لازمه شارب رو بگیم، ولی اینو شارب رو تعبد رو شاره. یه سری چیزایی هم عقل بمونید، ولی یه سری چیزایی هست نه شاره میگه نه عقل میگه. اونو چه میگه؟ و یه قسمت وسیعی از اصول و فقه ما رو در بر میگه. شاید گسترده ترین مباحث علم اصول مربوط به این اولی باشه که کمتر عنوانش مورد توجه قرار داره. این عرف یک بار عرف استظهاریه، یک بار عرف عملیه. عرف استظهاری یعنی چی؟ یعنی عرف از این جمله یا متن این گونه ظهورگیری می کند. منم طریق رسیدن به حکم شرعم همون راهیه که عرف این کار می کنه. چون شارع نمیاد از یک راه غیر عرفی و غیر معمول بیاد این متن شریعت رو به من برسون. پس دقت کنید، عرف استظهاری عرف از این جمله یا من این گونه ظهورگیری می کند. تمام مباحث الفاظ اینجا می گنجد. یعنی اگر ما توی دستبندی قبلی اومدیم گفتیم یک سری دوال داریم، میگیم چی گفته لفظ امر ظهور در وجوب داره، میگیم عرف اینجوری میفهمه. به خاطر همین سراره و محمد و مسلم هم همینجوری فهمیدن، گفتن چرا افعل نیاورد. عرف عرب اینجوری میفهمه، عرف مردم اینجوری متوجه میشن. این میشه عرف. پس این قسمت رو میداریم استظهار. استظهار یکی از مهارت‌های مهم اجتهاده. یعنی یه نفر که وارد مسیر اجتهاد میشه، یکی از کارهای مهمی رو که باید انجام بده اینه که چطور بتواند ظهورگیری کند، طلب ظهور کردن. بعدن توضیح میدیم حالا این ظهور دقیقا معناش چیه و اینا، اینا تو مباحث اول الاساس انشالله خونده میشه. پس عرف یک قسمتش میشه استظهار که با همون الفاظ و واژه ها و اینها کار میکنه. اما یک بار هست، اینو بگم بعدا یاد بگیرید، یک بار هست میگیم دو تا لفظ داریم، یکی کلیه یکی خواسته. یکی گفته اکرم علما جمیعا، یکی گفته لا تکرم گستاخا من العلما. اینجا بعد ظهورگیریشون نیست، بعد اینی که عمل عرف
در مواجهه با اینجور ادله چگونه است؟ این عرف عملی رو اسم دیگه شو میداریم سیره. اینقدر واژه ها رو شما به راحتی دیگه میفهمید که احساس میکنید واقعا این تبدیل شد. پس سیره نگید با عرف چه فرق میکنه. عرف وقتی حیث عملی شد میشه دقیقه کردید. حالا خود این سیره یک بار سیره افراد متعبد و متشرع از یک بار سیره افراد است با قطع نظر از تشرع آنها. اسم اینه میذارن سیره اوغلا، اسم اینه میذارن سیره متشرعه. این رو باید دقیق مبارکش بکنیم، دقیق باید مبارک، چون ما این رو جای جای مباحثمون که شروع میکنیم علی اساس باش کار داریم، ما تا آخر ما با این کار داریم. اون چیزی که تو جلسه ای که حرم خدمتون بودیم گفتیم به شما نظام فکری میده اینه، کاملا به هم دیگه ربطشون معلوم میشه. وگرنه همیشه این سوال براتون هست، حالا عرف چی بود، سیره چی بود، اوغلا چی بود، فلان چی، اینا همش براتون ابهام میشه. اما وقتی اینجوری دستبندی اینا یاد گرفتید، یک نظام فکری خیلی روان دست شما هست. میریم سراغ عقل. یکی از راه‌های دیگری که ما میتونیم به حکم شرع برسیم اینی که خدا به ما عقل داده، با عقلمون میتونیم برسیم. این عقل دقت کنید، این عقل خودش دو قسمه. یک قسمت بهش میگیم قاعده ملازمه، یک قسمت بهش میگیم خصوص ملازمه، نه به عنوان اون اصطلاح قاعده ای که معروفه. این قاعده ملازمه اسمش رو میذارن مستقلات عقلیه، اسم اینه میذارن غیر مستقلات عقلیه. این ملازمه توی غیر مستقلات عقلیه بحث اجزاء مطرح میشه، بحث مقدمه واجب مطرح میشه، بحث اجتماع امر و نهی مطرح میشه، بحث بفرمایید ضد مطرح میشه. اینا همشون توی بحث غیر مستقلات، یعنی اینا همه زیر شاخه کدوم مسیر هست، کدوم طریق هست. اما یه بحثی هم داریم مستقلات عقلیه که بهش میگن حسن و قبح عقلی. اصلا کار این با کار این دو تا چیز متفاوت هم. آقای مظفر خیلی هنرمندانه در علم در کتاب اصول فقهتون تلاش کرده این دوتا رو از هم جدا بکنه، اما یه سری نقصایی داره. الاساس خیلی قشنگ اون نقصه رو هم برطرف کرده. لذا شما اگر این قسمت رو به خوبی از الاساس یاد بگیرید، تا آخر کار اصولیتون راحت اینا رو تمیز می‌کنید، و الا هر چی میرید جلوتر هی ابهامتون بیشتر میشه. اینم دومین طریق. میریم سراغ سومین طریق. بله. ملازمه خاطر. یعنی این یه اصطلاح قاعده ملازمه که تعریف شده، ما حکما به العقل حکما به الشرع، میشه قاعده ملازمه. اما این ملازمه یعنی یه ملازمه ای وجود داره، اما نه با این اصطلاح این قاعده. ملازمه دیگری است که براتون باید توضیح بدم. دقت می‌کنید؟ فقط به خاطر مشترک لفظی بودن این دو تا، بعضی اینو با این اشتباه می‌گیرن. بعد تمام اینها رو می‌خوام با این ادبیات تفسیر کنم، همش می‌ریزه به هم. شما میبینید که این اوقات خیلی بزرگ به خاطر این فقط تفکیکه نشون یکی از کارهای خوبی که دیگه علی اساس شده این قضیه است. خیلی قشنگ اینا جدا شد تا میرسیم به سومی. سومی چیه بعد؟ اختلاف در تشخیص در کلیش نیست.
اگر ما باید یه دونه از نظر دلاغ کردیم
نه جو استظهار زنیه. دقت کنید استظهار یه امر زنیه لذا حتما باید مورد تأیید شارع باشه.
چرا اون یه عرف
شخصی هست یعنی عموم عرف اینجوری میفهمن. من مثال براتون بزنم
اگه 100 نفر بدیم 100 نفر
همشون هم اینجوری میفهمن.
اینجوری نمیشه
دیگه. نه
چرا
سر یک مصادیق
نظر مختلف هم پیدا کرد.
آفرین. اون به خاطر اینکه ضوابط عرفیش واضح نشده. ضوابط استظهار عرفیش دقیق نشده. اگر دقیق بشه مثلا همه همون استظهاری میکنن که شیخ اعظم انجام داده ولی دقیق نشد. یا مثلا بعضی اومدن اون استظهاره رو یه پیشفرضی بهش اضافه کردن که خلاف استظهار دارن عمل میکنن و جلن عموم همین جوری میفهمه، عرف همین جوری میفهمه. گاهی اوقات هست عرف عام نیست، عرف خاصه. مثلا عرف اهل تجارت، تجار میگیم در عرف تجار اینجوریه. حالا ممکنه یه آدمی تاجر نباشه یه جور دیگه ای برداشت بکنه، میگه تو در فقه میخونی ما برای این مسئله باید مراجعه کنی به عرف تجار. تو استظهار درسته یه چیز دیگه است ولی حق نداری با استظهار خود عمل بکنی، اینجا عرف خاص هست. ما اینو در جای خودش دقیق تر توضیح میدیم. من فقط میخواستم الان کلی عرف رو ببینید جاش کجاست. ما کل شریعتمونه که بخواهم بفهمیم یا با تعبد میفهمیم، وحی به ما میگه، مقام عصمت به ما میگه، یا با عقل میفهمیم یا با عرف میفهمیم.
اگر عرف بگیم باشه که همه متوجه بشن
نه معلوم نیست همه متوجه
نمیشن. خب همه متوجه نمیشن پس دا یه مبنای پوشش باید باشه.
نه اینجوری میگیم آقای قربانی من طول میگیم که پامیاری از بگیم آقای قربانی نیا کنید ما توی اصول داریم تلاش میکنیم برای اینکه قاعده مند بکنیم اون استظهاره رو که جلوی اختلاف نظر رو بگیم. ببینید چی دارم میگم، داریم تلاش میکنیم اون عرفه رو قاعده مندش بکنیم. من یه مثال برای شما بزنم. رانندگی بلدید؟ پارک دوب رو دیدی؟ یکمی تخته وقتی که میخوان پارک دوب رو انجام بدن میبینن افراد با تمام توانایی هاشون با همدیگه توی پارک دوب اختلاف دارن. یکی یکم اون برتر، یکی یکم این برتر، یکی خوب میتونه، یکی یکم ضعیف میتونه. بعد میان توی آموزش رانندگی یه قاعده عرفی رو میان درست میکنن، میگن اگر میخوای این اختلافتون به حد اقل برسه، میل به صفر پیدا بکنه، چیکار بکنید؟ ماشین رو که دارید میارید کنار ماشینه کنار رسیدین میخواییم پارکش بکنید، نگاه بکنید به شیشه مثلا مثلثی. به محض اینکه شیشه مثلثی به صندوق عقب ماشین کنار رسید، آرام آرام باید شروع کنید فرمان رو بگردونید.
میشه قاعده. وقتی همه شروع کنن این کار بکنن ها، همه یه جور وای میستن یا خیلی نزدیک به هم وای میستن. قواعد استظهار برای اینکه اینا نزدیک به هم، ما دوبار این هستی میگیم ما تک تک آدم ها توی این ظهورگیری گاهی اوقات خطاهایی داریم. اگر درست قاعده رو پیاده کنیم دیگه اختلاف نظر علال قاعده اصلا نباید باشه و شارع هم نمیخواد من رو دوچار سردرگمی بکنه. شارع میخواد یه مطلب رو من برسونه از طریق عرفی بیان کرده. فقط گاهی اوقات عرف الان با عرف زمان پیغمبر تفاوت کرده، من هنوز عرف زمان پیغمبر رو به خوبی نتونستم قاعده مندش بکنم. با عرف الان که میسنجم نظرم با نظر مثلا فلان عالم 100 سال پیش فرق کرده. میگه تو باید هنر داشته باشی عرف زمان پیغمبر رو قشنگ متوجه بشی. دقیق میکن اینا میشن قواعد عرفی. از عرف جایگاهش بسیار مهمه در راه رسیدن به حکم شرع. خیلی جاها اصلا شارع کلن به عرف واگذار کرد. میگه عزاداری کنید برای امام حسین. میگن چطوری؟ میگن ببینید این عرف چگونه عزاداری میکنن؟ تا وقتی که تنه به تنه یه خطوط قرمز شرع نزده بدعت نشده اینها اشکال نداره. عرف توی جاهای مختلفی که انشاءالله وقتی رسیدیم 4-5 تا مورد داره عرف خیلی ما رو کمک میکنه. یکیشون این استظهار یه قسمتی وارد قسمت عملی میشه. من فقط باید بدونم عرف دو جوره، یک قسمتش با استظهاره، یک قسمتش با عرف عملیه. یه دیگه دیگه تعبد هم داریم بکیم. ظاهرا شما جلسه دارید امروز، درسته؟ افتتاحیه یه سال تحصیلیه. بعد دقت بفرمایید یه جاهایی هست عقل ما این رو متوجه نمیشه، نمیشم از عرف این رو فهمید. اصلا راه عقل دیگه به اونجا نمیرسه. تنها طریقی که داریم وحده، تعبد شارع. اینجا شارع میاد به ما میگه چگونه به حکم شرعی برسی. یه جاهایش هم شارع به ما میگه اگر به حکم شرعی نرسیدید چگونه رفع تحیر در مقام عمل کنید. ولی هرچی هست شارع میاد برا من میگه. مثل این که میگه قبلا یقین داشتی، وضو داشتی، الان شک داری. شارع تعبدن به من میگه لا تنقض اليقین به شک. میگه فرض کن همون یقین قبلی تو داری. اگر یقین داشتی چیکار میکردی؟ میگه خب الان ندارم. میگه به تو چی الان نداری؟ من تعبد شارع دارم بهت میگم. تو دیگه نگو با عقلم الان ندارم، نگو الان یقین سابق رو ندارم. من شارع دارم به تعبد میدم این کار رو. یا مثلا میگه آقا اگر یه جایی من مستر شدم چیکار بکنم نمیدونم. اینجا شارع میگه رفع مزتر رو علی، من اقام رو برات برداشتم. حدیث رفع یه تعبد شارع. دقیق میکنی یه جاهای شارع خودش دیگه ورود میکنه. من یه سری از قوانین اصول فقهی، قواعد اصول فقهی رو که دارم یاد میگیرم از باب تعبد شارع هم. پس یه خلاصه و جمع‌بندی بکنم، شما سوال دارید بفرمایید. خلاصه و جمع‌بندیش این شد که ما از سه راه میتونیم دستورات شارع رو به دست بیاریم. یک، از راه عرف. دو، از راه عقل. سه، از راه نقل و تعبد. این تعبد رو اسم دیگه شو میشه گذاشت نقل. دقت میکنید؟ یعنی این نقل رو نیاییم با اون استظهار دوباره قاطی بکنید. عرف میاد شیوه برداشته از نقل رو هم به ما میگه. لذا بعضی جاها راه رسیدن به نظر شارع ترکیب دو تا از ایناست. دقت کنید، یه روایت میاد نظر شارع رو میگه، یه استظهار میاد از اون برداشت میکنه. اصلا این دو تا باید با هم ترکیب بشن تا حکم شارع به دست بیاد. ولی بدونیم اینا دو تا هستن. ما اگر کل اصول فقه رو یک بار با دستبندی ستایی قبلی و یک بار با این دستبندی ستایی رصد بکنیم، میبینیم تمام مباحث همینجا جا میگیره و به راحتی من متوجه میشم که چه چیزایی را از اصول فقه باید یاد بگیرم. بعد فایدهش چیه؟ اگر شما اصول فقه رو خوندید، یک دور خوب اصول فقه خوندید، یه دفعه آقای فلانی رو دعوت کردن، اون آقای فلانی رو که دعوت کردن اومد به شما گفت من میخوام تأثیر عرف در استنباط رو برای شما بگم. دقت میکنید؟ شما کاملا میدونید تو چه فضایی داره برای شما حرف میزنه. دقت میکنید چی میگم؟ چون نظام فکری داره. اما اگر این نظام رو نداشته باشید، مباحثی که الان کتابی که باز میکنید، هر کتابی میخواه الموجز، الاساس، اصول فقه های مزفر، رسائل شیخ، مطالب الانظار، کفایه، همه رو که نگاه بکنید همچین دستبندی شما ندارید. لذا میگید عجب بحث کاملا جدیدی رو داره مطرح میکنه. دستورت که اصلا جدید نیست. خیلی از این حرفایی که بعضی‌ها میان الان با عنوان مباحث جدید مطرح میکنن چیز جدیدی نیست. فلان بزرگ اصولی ما، فلان بزرگ فقیه ما در گذشته این رو گفته. یکی از کارهای خوبی که در اساس شده قبساته. قبسات شما رو با متون گذشته به خوبی آشنا میکنه. یه راهکاری هم داره که شما به راحتی میتونید این قبسات رو، مثلا وقتی میگه فلان شخص برای فلان کتاب، اینا رو در ذهنتون بسپارید که به دردتون هم میخوره، که این شما در جلسات بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. اگه سوالی دارید بفرمایید. چی؟ چه تبایی داری؟ کجاشو تبایی داری؟ تبایی نه، یا باید عقل یک بار هست میاد یه حرفی رو میزنه، تعبدم گفته، اونجا تعبده، میگه من تعبد نیستم، من از طرف مولا نیستم، من راه نمایی کننده به عقلتم، عقلتو قبلا بهت دادم، اینو باید میفهمید. اگر دارید من مثل همین روایتی در مورد افعال براتون گفتم، نمیگید ظهور صیغه ام در وجوب رو ما از روایت میفهمید، اینو از همون عرف ما میفهمید. فقط روایت داره این رو راهنمایی میکنه که بابا اون چیزی که از عرف فهمیدی درسته. اینا دیگه تداخل نیست، اینا میشه تطابق. یعنی شارع نمیاد برخلاف روش عرف عمل بکنه، نمیاد برخلاف عقل عمل بکنه. خیلی حرفا اینا منطبقن. همونطوری که عقل میاد میگه از ظلم و قبیحون و کل ما حکم به العقل حکم به الشر، شارع هم میاد میگه ظلم حرامه. این تطبیقه. دقت میکنید؟ بعد میگیم پس چی میمونه تو تعبد؟ دیگه اونایی که اینا دارن میگن رو اینجا نمیاریمشون. اونی که از عقل میفهمه رو نمیاریم اینجا بگیم. اون چیزایی که با اینها فهمیده نشد میاد اینجا. این مال اینجا، مال اینجا نیست. تعبد نیست، اون میشه عقل میفهمه. مراک تعبد یعنی آنچه که با عقل و عرف فهمیده نشد.
هر
روایت ما تعبد نیست، بعضی روایت ما کاملا ارشاد هم راه نمایی هم به همون چیزی که قبلی ها گفت، عرف یا عقل گفت. پس اگر یه چیزی رو با عرفی بود با عرف میفهمه، نبود با عقل، نبود با وحی. دقیق میکنید؟ ما این ستا اصلا هم تداخل ندارن، اما تطابق دارن. تطابق دارن میدونی یعنی چی؟ یعنی تناقض ندارن. هیچ وقت شارع نمیاد نقض بکنه حکم عقل رو. خیلی جا میومدن از معصوم میپرسیدن این چی میشه؟ میگه من نه، تو خودتون تو عرف عرب همینجوری میفهمید، همون میشه دیگه. یعنی من با عرف تطابق دارم. دقیق میکنید؟ این رو انشاءالله یه مباحثه درجه یک خیلی عالی براش انجام بدیم. دوستان توی مباحثه هم ما یه ضابطه داریم، حتما توی هر جلسه مباحثه سه تا کار باید انجام بشه. کار اول مرور سه جلسه گذشته توی 5 تا 10 دقیقه خیلی خلاصه. مثلا توی اینجا میگید سه طریق به حکم شرع، عرف و عقل و تعبد، عرف هم استداری و عملی، سیره میشه عرف عملی تمام شده. دقیق میکنید این توی 1 دقیقه میشه یه جلسه هم گفتش. کار دوم بیان از خارج درس امروز، بیان کلی بدون تطبیق و به صورت خلاصه و موجز که لازمش اینه از قبل شما یه مطالعه چند دقیقه‌ای کرده باشید، مطلب تو ذهنتون باشه. کار سوم تطبیقه. تطبیق وقتیه که دیگه انشاءالله برسید، فعلا هنوز شما تطبیقی نداشتید. تا جلسه فردا صلواتی بر محمد آل محمد.
Good job.